سلام و روز بخیر نوبجه صبح به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. جاری شدن سیل در پروان افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیاده را بر جای گذاشته. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید به صدها خانواده در پروان کمک های ضروری رسانده شده است و ایران توافق کرده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به دو مرکز هسته این کشور را بدهد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. در نتیجه جاری شدن سیل در ولسوالی کوبند کاپیسا 10 تن جان باختند. مقام های ولایت پروان از کشته شدن 4 غیر نظامی و 1 سرباز اردوی ملی در یک درگیری مسلحانه خبر دادند و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خود را برای 6th دوره ریاست جمهوری نامزد ساخت. تفصیل خبرها. مقام های کاپیسا می گویند در نتیجه جاری شدن سیلاب های شب گذشته در ولسوالی کوبند این ولایت 10 تن جانهایشان را از دست داده و 10 تن دیگر زخمی شدند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا امروز برای رادیو آزادی گفت سر و زیر شدن سیلاب در ولسوالی های دیگر این ولایت هم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد بر جای گذاشته.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
ولایت پنجشیر هم دیشب شاهد جاری شدن سیل بود، اما تا هنوز در مورد تلفات ناشی از آن معلومات در دسترس قرار نگرفته است. در پروان که سه‌شنبه شب شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بود، هنوز هم عملیات نجات جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید 4 جسد امروز به شفاخانه اوزهی انتقال یافت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تایید کرده که در پروان بیش از 100 تن در سیلاب ها جان داده و حداقل 300 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر از پروان میشنوید که مقام های امنیتی این ولایت از کشته شدن 4 غیر نظامی و 1 سرباز اردوی ملی در یک درگیری مسلحانه خبر دادند. عبدالواسی رحیمی سرپرست قماندانی امنی ولایت پروان امروز برای رادیو آزادی گفت عمله مسلحانه صبح امروز بر یک پوسته امنیتی در منطقه صیاد ولسوالی بگرام رخ داد. به گفته رحیمی در این عمله 1 سرباز اردوی ملی و 4 غیر نظامی سوار در یک ریکشا که از ساحه عبور می کردن کشته شدن. او همچنان از زخمی شدن 4 تن دیگر در این رویداد خبر داده. مسئولیت این عمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت و رهایی 2 آمریکایی اختطاف شده در افغانستان جایزه اعلام کرد. این وزارت روز چهارشنبه گفت هر کس درباره جای بوده باش این 2 تن معلومات دهد $5 میلیون آمریکایی دریافت خواهد کرد. 1 تن از این اختطاف شدگان یک مرد 77 ساله به نام پاول اوربای است که انگام تحقیق درباره یک کتاب در سال 2014 در نزدیکی سرحد پاکستان در خوست ناپدید شده است. همسر وی 3 سال پیش گفته بود شوهرش انگامی که میخواست یک مصاحبه با رهبر شبکه اقانی ترتیب دهد ناپدید شد. فرد دوم پال فریچس نام دارد که بعد از 1 دهه کار در بخش بازسازی در افغانستان در ماه فوریه سال گذشته ناپدید شد. طالبان گفتند که این 2 تن نزد آنها نیستند. توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیک به مهاجرین افغان در ایران آغاز شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید از این طریق افغانهای مقیم ایران به حقوق و امتیازات خود دسترسی بهتر خواهند داشت. اعلامیه این وزارت میافزاید که با این اقدام افغانها با آموزش، خدمات صحی، بیمه، کار و دیگر امور مربوط رای قانونی دریافت خواهند کرد. برای توزیع بهتر تذکره و پاسپورت دیروز یک توافقنامه میان احصایی ملی و وزارت‌های خارجه و مهاجرین نیز امضا شد. اکنون هم از منطقه و جهان. ایران توافق کرده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به 2 مرکز هسته این کشور را بدهد. این توافق پس از دیدار رافائل گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی از تهران اعلام شد. در بیانیه مشترک که از سوی دو جانب در پایان دیدار آقای گروسی از تهران نشر شد، گفته شده که ایران به گونه داوطلبانه به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از دو مرکز هسته این کشور را می دهد. همچنان علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری ایران، در این مورد به خبرنگاران دیروز گفت:
می خواهیم این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه ای که هم سرعت ببخشیم و هم این که زودتر بتوانیم به مرحله برسیم که نتیجه گیری جامع یا همون براد کنکلوژن رو بتونیم هرچی زودتر محقق بکنیم.
اما در مورد زمان دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، از این دو تاسیسات هسته ای ایران تا هنوز چیز گفتن نشده. رابط میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی به خاطر عدم دسترسی این سازمان به دو مرکز مشکوک هسته ای ایران تیره شد. گمان می رود که در این دو مرکز فعالیت های هسته ای اعلام نشده در سالهای 2000 میلادی صورت گرفته، اما ایران این اتهامات را رد کرده است. و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، خود را برای ششمین دوره ریاست جمهوری نامزد ساخت. فدراسیون اتحادیه‌های صنفی مستقل تاجیکستان روز گذشته نامزدی وی را رسما اعلام کرده، گفت که او در انتخابات 11 اکتبر اشتراک می کند. امام علی رحمان 67 سال عمر دارد. گمان از زنی هایی وجود داشت که آقای رحمان که از سال 1992 به این سو بر سر اقتدار است، در انتخابات اشتراک نخواهد کرد و زمینه را برای پسر خود رستم امام علی شاروال شهر دوشنبه مهیا خواهد ساخت. حزب دموکراتیک خلق بر سر اقتدار که امام علی رحمان آن را تأسیس کرده است، نامزدی وی را هفته آینده اعلام می کند. بعد از این که نامزدی امام علی رحمان رسما ثبت شود، او به جمع 5 نامزد دیگر خواهد پیوست که از پیش خود را برای ریاست جمهوری نامزد ساختند. امام علی رحمان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان که در 2013 برگزار شد، با پیروزی سرتاسری و کسب 84% آرا برنده اعلام شد. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. جاری شدن سیل در ولایت پروان جان بیش از 100 تن را گرفته و حداقل 300 تن دیگر را زخمی ساخته است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از رسانیدن کمک های عاجل به سیلاب زده های پروان خبر داده.
مواد ما از مرکز افغانستان به پروان انتقال کرد و صدها خیمه و ترپال و کمپل و توشک و مواد آشپزخانه و دری کاروان وجود دارد.
با شمار از باشنده های پروان در مورد چشم دیدشان از این سیلاب ها صحبت کرده ایم.
دیگه خیلی که خرابی کرده و خانه مردم برده و چند موتر همیجا تا و بالا شده و تمام سرکا بند است، خصوصا همی بغل کانال آبیاری که همی ساحه خیلی که وخیم است.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که ده ها میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان حیف و مل شده. در مسائل بین المللی میشنوید که ایران به بازرسان سازمان بین المللی اتمی اجازه داده تا به دو تاسیسات مشکوک این کشور دسترسی پیدا کنند و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز،
در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه ششم سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 27 اگست 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری تا روشان در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید به ارگان‌های مربوط دستور داده تا همه کمک‌های لازم به سیلاب زدگان پروان رسانده شود. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بر رادیو آزادی گفت در جریان عملیات نجات به صدها خانواده کمک‌های ضروری هم صورت گرفته. بر علاوه پروان، در چندین ولایت دیگر افغانستان هم سیلاب‌ها سرازیر شده که خسارات جانی و مالی در پی دارد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب در پروان منتظر کمک دولت و مؤسسات خصوصی می باشند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید آمار نهایی خسارات جانی و مالی سیلاب پریشب در پروان هنوز هم روشن نیست. آقای جیلانی بر رادیو آزادی گفت کاروان کمک های عاجل مواد خوراکی و مساعدت های دیگر از کابل به محل رسیده و این کمک ها به مردم توزیع نیز شده است.
همه آمادگی های لازم در نظر گرفته شده. مواد ما از مرکز افغانستان به پروان انتقال کرد و صدها خیمه و ترپال و کمپل و توشک و مواد آشپزخانه و وسایل دیگر در کاروان وجود دارد.
آقای جیلانی می افزاید که زخمی ها به شفاخانه های پروان و کابل انتقال داده شده اند و وزارت صحت عامه دواهای مورد نیاز را کمک کرده است. وی می افزاید که به صدها نفر آسیب دیده در برخی مکاتب و بلند منزل ها پناه داده شده است. بر علاوه پروان در 9 ولایت دیگر کابل، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر، کاپیسا و میدان وردک هم سیلاب ها خسارات جانی و مالی وارد کرده است. کارشناسان آبادی خارج نقشه و ضعف اداره هواشناسی در پیشبینی دقیق حالات آب و هوا را 2 عامل عمده افزایش خسارات سیلاب ها می دانند. عاصم مایار استاد مدیریت آب در پلی‌تکنیک کابل در حال حاضر مصروف مرحله دکتری در این رشته در یک پوهنتون جرمنی می باشد. او بر رادیو آزادی گفت که از چنین حوادث باید بیاموزیم و کسانی که منازلشان تخریب شده و در سیلروها قرار دارد نباید آن را دوباره آباد کنند، چون باز هم خطر حتمی سیل وجود دارد. او می افزاید که حکومت باید به مردم اجازه ندهد که در چنین مناطق آبادی کنند و برای پیشبینی دقیق حجم بارندگی و وقت سرازیر شدن سیلاب باید ظرفیت اداره هواشناسی بلند برده شود. در افغانستان سرازیر شدن ناگهانی سیلابها خصوصا هنگام شب بیشتر تلفات به بار می آورد. اگرچه نهادهای مربوط کمک های کوتاه مدت با مردم می کنند، ولی کدام کار اساسی برای جلوگیری از خسارات سیلابهای موسمی در افغانستان هنوز انجام نشده است.
جاری شدن سیل در پروان افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیاد را بر جای گذاشته. با سید مصور و عبدالباقی دو تن از باشنده های پروان در رابطه به چشم دیدشان از این سیلاب ها صحبت کرده ایم.
و در این منطقه ما بالاتر طرف قبله گفته دیگه خیلی که خرابی کرده و خانه مردم برده و چند موتر همیجا تا و بالا شده. یک همشیره را از مسجد حاجی وزیرخان بیرون کردن و خیلی شرایط خراب است. در کانال خیلی که جنس آورده از قبیل توشه، کمپل، دیگه وسایل خانه. مردم خیلی دچار مشکل است. تفلاس، سیاسرا، حتی شما آنه دیدین که تیر شده نمیتونند و تمام سرکا بند است. خصوصا همی بغل کانال آبیاری که همی ساحه خیلی که وخیم است، موترا بند مانده.
دو تن از باشنده های پروان بودن. شمایی که صدای ما را مینکنون از رادیو آزادی میشنوید، آیا در مناطق شما هم سیلاب ها جاری شده؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان گفته که 44 مقام کنونی و پیشین به اتهام دست داشتن در فساد در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا و لوی سارنولی معرفی شدند. به گفته رئیس این اداره، یافته های این اداره در 4 ولایت نشان میدهد که 10 میلیون افغانی در بودجه ویژه مبارزه با بیماری کووید 19 فساد شده. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
گزارش ها در مورد فساد در بودجه مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان. اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بررسی های این اداره در ولایت های بدخشان، نورستان، میدان وردک و هرات نشان میدهد که 10 میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا حیف و میل شده است. غزال حارس رئیس این اداره روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که مشکل اصلی در تفاوت بهای تجهیزات مورد نیاز طبی بوده است. خانم حارس گفت بهای یک دستگاه ماشین سیتی اسکن در بازار 11.9 میلیون افغانی بوده، در حالی که در ولایت هرات این ماشین به 30 میلیون افغانی خریداری شده است.
اول تفاوت بلند قیمت در خریداری ها نسبت به قیمت های تخمینی در بازار. در تمام ولایات این مورد موجود بودم، یعنی نرخ های بسیار بالاتر از نرخ های تخمینی بازار. مثلا در یک قرارداد در ولایت هرات 6 قلم جنس نسبت به قیمت های تخمینی با تفاوت 19 میلیون افغانی خریداری شدند.
غزال حارس گفت که در ولایت نورستان 49 قلم مواد مورد نیاز به ارزش 13 میلیون افغانی خریداری شده، در حالی که در 12 قلم آن در مقایسه با بازار 4.5 میلیون افغانی افزایش وجود دارد. خانم حارس افزود که در برخی ولایت‌ها مواد و تجهیزات غیر ضروری خریداری شده که تا حالا نیز از آن استفاده نشده است. با گفته مسئولان اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، 44 تن از مقام‌های بلند رتبه فعلی و پیشین دولتی در پیوند به حیف و میل کردن بخشی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به لوی سارندوالی معرفی شدند. در همین حال فیروز بشری سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه، 4 معین این وزارت، 4 والی و شماری از رؤسای اداری و مالی و اعضای کمیته تدارکات مشمول این 44 تن می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از دریافت گزارش های در مورد حیف و میل شدن بخشی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا، اداره بازرس را توظیف کرد تا مصارف تمام ادارات مسئول را بررسی کند. اما اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که اقدام های صورت گرفته در زمینه جلوگیری از فساد در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا کافی نبوده است.
او
میگوید فساد در بودجه کرونا یک سخن واضح است و بدون شک فساد گسترده در این مورد صورت گرفته، به خاطر که زمینه فساد فراهم بوده است. حکومت افغانستان در این مورد با خواستهای مکرر اطلاعات لازم را در میان نگذاشت. بررسی هایی که از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری صورت گرفته است به نظر می رسد که ناقص باشد، چون در مورد آن نه قانون در این اداره وجود دارد و نه توانایی انجام چنین بررسی ها را دارد. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه، والیان متهم شده به فساد و لوی سارندوالی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وحید مجرو معین خدمات صحی این وزارت که او نیز متهم به فساد است و به لوی سارندوالی معرفی شده، به رادیو آزادی گفته بود که قربانی توطئه های سیاسی شده است. فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه نیز اتهام های وارد شده بر خود را سیاسی خوانده است. پیش از این گزارش های در مورد حیف و میل شدن بخشی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا و قاچاق چندین دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان پخش شده بود. اما اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یافته های این اداره نشان می دهد که هیچ دستگاه تنفس مصنوعی به هیچ کشور به ویژه به پاکستان قاچاق نشده است.
از فساد ده ها میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان شنیدید. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که شیوع ویروس کرونا در این کشور به بخش خصوصی حدود 2 میلیارد دلار خساره رسانده. جزئیات بیشتر در گزارش آرزو غیاسی.
نظرسنجی را به دوم سال 2020 اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا به بخش خصوصی این کشور حدود 2 میلیارد دلار خساره رسانیده است. زمان هاشمی رئیس هیئت عملیاتی این اتاق روز چهارشنبه بر اساس این نظرسنجی گفت که وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان رو به نابودی است.
ناحیه بند بودن یا مسدود بودن مرزهای افغانستان و همچنین سطح اشتغال زایی و استخدامی که بسیار کاهش یافت، سطح فقری که بالا رفت، ما میتونیم بگیم در حدود بالاتر از 2 میلیارد دلار سکتور خصوصی افغانستان، خصوصا تشبثات خرد و کوچک، اینا متضرر شدن که اکثر از اینا از رده های اقتصادی فعالیت اقتصادی خارج شدن.
نظرسنجی تازه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که وضعیت سرمایه گذاری کشور به منفی 14% رسیده و در این میان ولایت های بلخ و هرات بیشترین خساره را متقبل شده اند. این نظرسنجی در 34 ولایت افغانستان بر اساس ارزیابی کارکنان اتاق تجارت صورت گرفته است. مسئولان این اتاق همچنین گفتند که حکومت افغانستان هنگام قرنطینه با تاجران و سرمایه گذاران کشور هیچ نوع کمکی نکرده و برای مبارزه با ویروس کرونا هم آماده آمادگی نداشت. اما وزارت صنعت و تجارت در واکنش به این ادعا گفته که میزان تجارت در افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا 28% کاهش یافته که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است. جواد دبیر مسئول روابط عامه این وزارت به رادیو زده گفت که حکومت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور از همه امکانات دست داشتهش استفاده کرده است.
وزارت صنعت و تجارت بعد از این که متوجه شد که مسئله کرونا یک پدیده طولانی مدت خواهد بود، از او خاطر دفعتاً به بازگشایی بنادر دست به کار شد و به زودترین فرصت دانستیم که ما بنادر را به روی واردات و صادرات خود باز بکنیم. از این جهت با توجه به مو اقدامات ما تانستیم در واقع جلوی از زیانهای بیشتر را بگیریم. کارخانه های خود را در ولایات نگذاشتیم که اونا بسته شوند.
به گفته آقای دبیر، حکومت هم اکنون نیز کار میکند تا محدودیت وضع شده علیه ترانزیت و تجارت کشور را برطرف کند. در این حال شماری از سرمایه گذاران میگویند حکومت به خاطر خساراتی که آنان متحمل شده است باید مالیات را بر آنان معاف کند. عبدالله یکی از آنان میگوید:
دغه وخت او ترانسپورت بند او لارې پولې بندې وې، نو په دې خاطر باندې زموږ سره چې کوم مالونه دلته اخلاص وو، دغه مالونه کې هم کوم دلته موږ سره پستا کې و، هغه هم په تاوان سره خلکو د کارانتین د دې مرض کو نه لوجه موږ ډېر ارزانه بیا دې ته وپرولل ورم.
بر بنیاد بررسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در کنار ویروس کرونا، مشکلات امنیتی، فساد اداری و کمبود مواد خام از عوامل و چالش هایی هستند که باعث شده تجارت و سرمایه گذاری به صورت کامل متوقف شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون مشنوید شمار از نهادهای دفاع از حقوق رسانه ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات می گویند در پیوند به عدم پاسخگویی اجمل احمدی و بستن تویترش برای خبرنگاران، کمیسیون مشترکی در این باره تصمیم خواهد گرفت. شمار از این نهادها گفتند از منظر قانونی و حقوقی سرپرست بانک مرکزی با این کارش باید از سوی حکومت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود و مورد بازپرس قرار بگیرد. سفارت امریکا در افغانستان نیز به تازگی در برابر این کار اجمل احمدی واکنش نشان داده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، شخصی که بیشتر از سوی ولیسی جرگه نیست، چهره جنجالی و سرباز زننده، از پاسخدهی به این مجلس و رسانه ها از کارکردهایش شناخته شده است. حالا در روزهای پسین بستن حساب تویترش برای شمار از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران واکنش هایی را برانگیخته است. رایس ویلسون، شارژ دافیر یا کاردار سفارت امریکا در کابل، در توییت گفته است که افغان ها به جای بلاک کردن خبرنگاران باید به آنها افتخار کنند. ظاهرا این توییت کاردار سفارت امریکا واکنش به این کار اجمل احمدی بوده است. ویلسون در ادامه پیام خود نوشته که شفافیت بنیاد یک دولت دموکراتیک است و آزادی بیان را هم حافظ دموکراسی خوانده است. در پایان این پیام ویلسون تاکید کرده که امریکا در کنار کسانی است که نهادها و مدیران دولتی را پاسخگو قرار می‌دهند. در این میان حمدالله ارباب، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، می‌گوید اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، او را در حساب توییترش پس از آن بلاک کرد که خواستار ارائه معلومات و پاسخ از او شده بود. او این کار احمدی را به معنای وضع محدودیت می‌خواند و می‌گوید شکایت‌هایی را نیز در برابر این کار احمدی دریافتند که در حال بررسی است.
شاید کنم کمیسیون مسئولیت خود دارد، ویدات تدریبی دارد که مثلا تا تصریح ماشو بالاخره اگه اطلاعات نداد به متقاضی میشه که به عدلی و قضایی ادارت ما را روان کنه. و افغانستان بانک هم یکی از ادارات دولتی است و اینا مکلف هستند که به مردم پاسخگو باشه.
اجمل احمدی پس از آن شمار از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را در حساب تویترش بلاک کرد که آنان خواهان وضاحت درباره معاش و نیز چگونگی آمدن عبدالغفار دابی، یکی از بدهکاران کابل بانک، شدند. در قانون دسترسی به اطلاعات، حکومت از ریاست جمهوری تا نهادهای دولتی امنیتی مکلف به دادن اطلاعات به مردم و رسانه ها دانسته شده است. حالا شمار از نهادهای دفاع از رسانه های آزاد افغانستان میگویند مسئول هر نهادی که به دادن اطلاعات به رسانه ها حاضر نشود، به معنای کتمان اطلاعات، حاضر نشدن به پاسخگویی، به عدم ارج‌گذاری به قانون است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید چنین مسئولان باید از سوی حکومت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
شاید یکی این که رئیس عمومی بانک مرکزی مسائلی است که کتمان میکند و نمیخواهد که در برابر خبرنگاران قرار بگیرد و او مسائل حتما اقدامات غیر قانونی است که انجام داده. و مسئله دوم این است که توانایی صحبت را با زبانهای رسمی افغانستان ممکن است نداشته باشد. اما موارد همکاران ما از ایشان پرسیدن موارد جدی است که نیاز به پاسخ دارند و دقیقاً یک اقدام غیر قانونی و تخلف و تخطی قانونی که باید حکومت ایشان را مورد بازپرس قرار بده.
با تماس‌های فراوان اجمل احمدی و دفتر رسانه‌های بانک مرکزی حاضر نشد در این باره پاسخ دهد. سخنگویان ریاست جمهوری و رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت میگویند پاسخ دادن به این پرسش مسئولیت بانک مرکزی است.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defend. Human rights is defend. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران پذیرفته که به سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه بدهد تا به دو تأسیسات مشکوک این کشور دسترسی پیدا کند. سازمان بین المللی انرژی اتمی از مدت‌ها سعی داشت این تأسیسات را تفتیش کند. این انکشاف در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن تلاش دارد تحریم‌های بین المللی بر ایران از سر گرفته شود. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
ایران موافقه کرد که به مفتشان بین المللی اجازه می دهد تا دو تأسیسات مشکوک این کشور را جایی که گمان می رود در گذشته فعالیت های اتمی صورت گرفته بازرسی کنند. این خبر روز چهارشنبه از سوی ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی هنگام بازدید رافائل گروسی رئیس این سازمان از تهران اعلان شد. اعلامیه مشترک آقای گروسی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی داوطلبانه اجازه می دهد تا از این دو محل مشکوک بازرسی کند و تسهیلات لازم را در راستای تصدیق برنامه اتمی ایران در چوکات پروتکل‌های این سازمان و به اساس اعتماد و افزایش همکاری فراهم می‌سازد. به اساس این توافق ایران به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا به این دو محل، یکی در شهرزای ولایت اصفهان و دیگر در حومه تهران، دسترسی داشته باشد. اگرچه اعلامیه گفت که تاریخ این تفتیش مشخص شده، ولی نگفت که چه زمانی صورت می‌گیرد. آقای گروسی که 8 ماه پیش رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گماشته شد، این اولین مسافرت وی در این سمت به تهران می‌باشد. او با رئیس جمهور حسن روحانی، وزیر خارجه محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر مقامات این کشور ملاقات هایی داشت. مسافرت آقای گروسی به ایران در حال صورت گرفت که روابط تهران و سازمان بین المللی انرژی اتمی به خاطر عدم دسترسی این سازمان به این تأسیسات به بن‌بست مواجه شده بود. گمان می رود در این دو محل فعالیت های اتمی اعلام نشده در سالهای 2000 صورت گرفته است. سازمان بین المللی انرژی اتمی با صدور یک قطعنامه نادر در ماه جون گذشته از ایران خواستار همکاری کامل و بدون تأخیر به شمول دسترسی به این دو محل شد. رافائل گروسی رئیس سازمان آن زمان ایران را متهم ساخت که از مدت 6 ماه به این سو دسترسی به این محلها را نمیپذیرد و گفت که تقریبا یک سال می شود که ایران درباره سوالهای سازمان به ارتباط مواد و فعالیتهای اتمی اعلام نشده تفره می رود. اما ایران استدلال کرد که تفتیش این تأسیسات از سوی سازمان بین المللی انرژی اتمی کدام اساس قانونی ندارد. توافق کنونی میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی در حال صورت می گیرد که واشنگتن هفته گذشته بر شورای امنیت ملل متحد فشار وارد کرد تا تحریم های بین المللی را که به اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان از این کشور دور شد دوباره احیا کند. امریکا در سال 2018 این توافقنامه را ترک گفت و تحریم های خود بر ایران را از سر گرفت. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته میکانیزم اثرگیری تحریم های ملل متحد بر ایران را به دلیل نقض این توافقنامه از سوی تهران رسما فعال ساخت. ولی این اقدام آمریکا با مخالفت در شورای امنیت روبروست. حق آمریکا در اتخاذ چنین اقدام که خود از توافقنامه خارج شده از سوی دیگر کشورهای عضو شورا مورد سوال است. ولی آمریکا ادعا می کند که باز هم چون یک سهمگیرنده در این توافقنامه باقی است و در قطعنامه ملل متحد که توافقنامه را تصویب کرد نقش و جایگاه آمریکا چنین درج شده است.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در کاپیسا می گویند در نتیجه جاری شدن سیلاب های شب گذشته در ولسوالی کوبند این ولایت 10 تن جان هایشان را از دست داده و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های ولایت پروان از کشته شدن 4 غیر نظامی و 1 سرباز اردوی ملی در یک درگیری مسلحانه خبر دادند. عبدالواسی رحیمی سرپرست قماندانی امنی ولایت پروان گفته که عملی مسلحانه صبح وقت امروز بر یک پستی امنیتی در منطقه سیاد این ولسوالی در منطقه سیاد ولسوالی بگرام رخ داد. وزارت خارجه ایالات متحده برای دریافت و رهایی 2 آمریکایی اختطاف شده در افغانستان جایزه اعلام کرده. این وزارت دیروز گفت هر کس درباره جایی بوده باش این 2 تن معلومات دهد $5 میلیون آمریکایی دریافت خواهد کرد. ایران توافق کرده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به 2 مرکز هسته‌ای این کشور را بدهد. این توافق پس از دیدار رافائل گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی از تهران اعلام شد و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خود را برای 6th دوره ریاست جمهوری نامزد ساخت. فدراسیون اتحادیه های صنفی مستقل تاجیکستان روز 4th نامزدی آقای رحمان را رسما اعلام کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. حتما گوش بتین، برنامه های جالب هستن. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که شمار از مسئولین پنتون بغلان از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی کرده و گفته که این ناامنی ها بر روند آموزش آنها تاثیر منفی گذاشته. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی میشنوین که از بغلان فرستاده.
عتیق الرحمن محصل پوهنتون بغلان که فاکولته اش در ساحه حسین خیل حومه شمالی شهر پلوخمری قرار دارد میگوید راه امن نیست و از اینکه محل آموزششان در ساحه ناامن قرار دارد همیشه به تشویش می باشند.
پنتون ما در یک ساحه بسیار ناامن قرار دارد که بعضی اوقات اتفاق میفته، جنگ صورت میگیره که از طبقه اوناس، از طبقه ذکور در ساحه حسین خیل در صنف بند میمانیم، راه فرار نمیداشته باشیم که فرار کنیم از کدام طرف. را بندان میشه که ما بیخی موتر پیدا نمی کنیم که در موتر سوار شویم بیاییم طرف اتاق طرف پلخمری.
دانشگاه بغلان 7 دانشکده و 5000 محصل دارد. 4 دانشکده با 2000 محصل در ساحه ناامن حسین خیل، 1000 محصل در دانشکده زراعت واقع پوزه ایشان که آن نیز امنیتی چندانی ندارد و بقیه در شهر پلوخمری مصروف تحصیل می باشند. هرچند تا به حال خبری از کشته یا زخمی شدن دانشجویان منتشر نشده، ولی احتمال خطر همیشه وجود دارد. ملیحه محصل دیگری می گوید
بعض وقت مثلا جنگ میشه، یک هفته 2 هفته دوام می داشته باشه، از درس ما پس می مانیم دیگه، بعد دفتن جنگ میشه، تونه همه کس در حالت برآمدن خود می باشه، محترم پیدا نمیشه، بعض مشکلات هستن، باید پنتون باید از اوجا انتقال داده شد در یک فضای صلح و آرام.
خطر اصلی در این منطقه نه تنها حضور گروه طالبان بلکه موجودیت قرارگاه نظامی در محوطه ساختمان پوهنتون حسین خیل است که دانشجویان خواهان بیرون شدن آن می باشند.
مصطفی هستم، لطیفی تخلص میکنم. ما از ولایت های دور اومدیم به پوهنتون ولایت بغلان، دیگه لیلیا نداره و لیلیاش هم از لیلیاش فعلا در داخل حسین خیل سنگر برای نیروهای امنیتی شده.
پوسته نظامی که در اونجا قرار داره محصلین برای خود سپر قرار داده.
عبدالقادر مهان رئیس پوهنتون بغلان که موجودیت قرارگاه نظامی در پوهنتون حسین خیل را درد سرساز می داند می گوید
مشکلی اساسی برای پوهنتون موجودیت یک قیته نظامی در داخل پوهنتون که خلاف همون نرمهای اکادمیک است اینا جابجا شدن هدفشان نیستن که ای از این ساحه باعث یک سنگر در مقابل مخالفین استفاده صورت بگیره که به زیان استادا و به زیان محصلین است
با این حال عبدالقدیم نیازی معاون والی بغلان میگوید به تازگی تصمیم گرفته شده که نیروهای نظامی از آنجا بیرون شوند
جلسه نظامی تصمیم گرفته شده تمام پروسه انتقال میشه
و اما رئیس پوهنتون بغلان به چنین تصمیم گیری ها اعتماد ندارد او میگوید پیش از این نیز بارها چنین تصمیم های گرفته شده ولی عملی نشده است ایجاد ساختمان های پوهنتون در ساحه ناامن حسین خیل و پوزه ایشان که از آن بیش از 10 سالی میگذرد انتقاداتی را بابت همین ناامنی ها به همراه داشت بشیر احمد غزالی رادیوی آزادی ولایت بغلان
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های گرانقدر به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می کردد خوش آمدید برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای خانولی عادل یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانعی نشود در راه ما یا چه کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم به عنوان مثال حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیده؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره ای به نقصشان هست یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود از طرف کاکایشان از طرف مامایشان یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود یعنی ما برای قرنها برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد ایر ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که با او ازدواج بکنن ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست این سببی از این میشه که زندگی اونها خراب شوه به جای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن اونا زندگی بدتر میکنن این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده امکان دارد خودکشی بکنن امکان دارد رابطه قلبی را با همون کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشان نمیته که میگه که گویا فرزندانشون در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در این قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها با اساس رواج ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلان ها برای ما به میراث گذاشته شده، یعنی بسیاری از رواج های ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه، یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستند بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود امروز بعد از 50 سال درست نیست، یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولادهای خود انتخاب میشد شاید در اون زمان با توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 در سال 2019 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شوه و خانوادهش خلاف رضایت این دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن، یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه، و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه که چه قسم به اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانهای خانواده نمیتونن به اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، پس در اینجا نوبتی از این میرسه که خودی کسایی که یعنی اولادا، دختران و جوانان، اینا زمانی که چیز را که برایشان والدین انتخاب کرده اگر بر از او قانع نباشه، خودشان باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین، چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدفم این بود که فامیل خود قناعت بدم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام ده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بدم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
خب در اخیر ایره میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنن. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر مشوره فامیل امرای خود داشته باشه در انتخابشان و مشوره کسایی را به خود داشته باشه که اونا تجربه به معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهایی را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته این کار داره، حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش البته با جای از اینکه لذت داشته باشه، درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. اگر با کسایی که انتخاب برش داده نشده، اونها مهارتی که خداوند برشان داده از او استفاده درستر صورت نمی گیره. گپ دوم، اگر به یک مسئله بسیار مهمی اشاره کنیم که موضوع ازدواج است، اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن، یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است این است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیته، یعنی کارآمد نیست، باید اینا دنبال ازی باشه که اکرای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواید بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواید دوست و رفیق باشه، چگونه مسلکی را بر زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواهی زندگی بکنن، در کدام کشور با کدام مردم که با کدام زبان صحبت میکنن اینا میخواه با اونا زندگی بکنن، یعنی حقا را بداشته باشه تا ما زندگی آرام را داشته باشیم، تا ما زندگی مفید را داشته باشیم، تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تاده و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه و به گونه باشه که باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا می دانید مردم قبل از این که موتر در افغانستان نبود به خاطر حمل و نقل از چی استفاده می کردند؟
پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد دو شوه در آت تیر می کرد.
موتر چی زمانی در افغانستان وارد شد و این وسیله نقلیه چی ارزش در زندگی انسان ها دارد؟
اولین باری که موتر وارد افغانستان شد در زمان امیر ابیبلا، یعنی پدر امان الله خان.
و سیستم ترانسپورت موتری، قانون ترافیک جاده و توزیع اسناد برای موترداران در افغانستان چی زمان شروع به فعالیت کردند؟
در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در اون زمان دو عرب.
با این موضوعات شما را به شنیدن این برنامه در امتداد لحظه ها دعوت میکنیم. در آغاز از زمان یاد میکنیم که مردم در عدم وسایل نقلیه ماشینی چگونه از یک جا به جای دیگر نقل مکان میکردند. بعد از آن در مورد تاریخچه موتر در افغانستان برایتان میگوییم و گزارشی را که از اولین موترهایی که در موزیم ملی حفظند هم تهیه کرده کرده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. امروز با ما باشید. موتر وسیله نقلیه خودکار است که به منظور حمل و نقل اموال و مسافر و یا انجام وظایف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. در افغانستان قبل از این که موتر وارد و مورد استفاده قرار گیرد، مردم اکثراً به خاطر حمل و نقل از اسب، فیل، قاطر و مرکب استفاده می کردند. اما در سال 1904 میلادی امیر حبیب الله خان برای اولین بار یک اراده موتر را برای خود از هند بریتانوی وارد افغانستان کرد. میگویند در آن زمان صرف در دربار امیر حبیب الله دو موتر موجود بود که به خاطر انتقال خود و درباریانش از آنها استفاده میشد. اما مردم عام تا دیر زمان برای انتقال خود و اموالشان از همان حیوانات استفاده میکردند. گفته می شود از سرنوشت اولین موتری که به افغانستان وارد شده بود هیچ خبری نیست که کجاست. خب قبل از این که به معرفی اولین موترهای وارد شده در افغانستان برایتان بگویم، از زمان یاد می شود که موتر در افغانستان نبود. در این مورد از زبان عبدالله محمدی باشنده ولایت پروان بشنوید.
پیش از این که موتر در افغانستان بیا، مردم از گودی استفاده میکرد. کسی که روزگارش صحیح بود اسب داشت، از اسب استفاده میکرد، از قاطر استفاده میکرد و زیادتر مردم پیاده رو بودند. از ما پدر کلانم در خنجان دکان داشت، وقتی که می آمد سن 4 کار دو شوه درات تیر میکد. این از امیرای خنجان و کافربند و دو شاخ اینمی از امیرا امتو مبرامت اولنگ از اولنگ اینمی تو میامده که خانه سرک نبود. موتر خو بیخی کس نمیشنخ.
با گفته پاینده محمد اکبری باشنده شهر کابل، زمانی که برای اولین بار امیر حبیب الله خان موتر را وارد این کشور نمود، بیشتر کسان دریوری نمیدانستند و امیر امر داد تا تعدادی از افغانها به خاطر آموزش رانندگی به هند بریتانوی فرستاده شوند.
اولین باری که موتر وارد خاک افغانستان شد در زمان امیر حبیب الله یعنی پدر امان الله خان، یک موتر اونا وارد کردن، رانندگیشم یک خارجی بود. موتر وقتی که آورد به خاطر رانندگی از یک تعداد دیگه را به هندوستان قدیم فرستاد که اونا رانندگی را یاد گرفتن و با مرور زمان واردات موتر باز بیشتر شد. در اون زمانی که موتر اینجا وارد کرد ما تو قیر و کنکریت و اسفالت نداشتیم، اکثرا سرکار جغل فرش میکردن و توسط فیل او را پمپک می زدن و وارکاری می کنن و بعدش هم یک تعداد سرکای دیگه که بود اونا را خشت فرش کرده بودن.
بعد از امیر حبیب الله خان پسر شاه امان الله توانست موترهای زیاد را وارد افغانستان نماید و برای خودش موتر رولس رویس را که رنگ نقره‌ای داشت انتخاب کرد. همکارم شمیلا جاوید به موزیم ملی رفته و از اولین موترهایی که مربوط به شاهان این کشور بود دیدن کرده است که همراهی شما را هم به شنیدن این گزارش می خواهیم.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما در موزیم ملی و گاراژ قرار دارم که در او اولین موترهایی که مربوط به دوره های مختلف و شاهان افغانستان بود حفظن و خاطرات تلخ و شیرین با خود همراه دارند. خب قسمی که دیده میشه این موترها به اثر حوادث و جنگ های افغانستان تا جای تخریب شده، اما مسئولان موزیم ملی توانستند این موترها را در یک نمایشگاه حفظ کرده و در معرض دید تماشاچیان قرار دادند. خب با ما آقای یحیی محبزاده معاون موزیم ملی همراست. خب محبزاده صاحب در قدم اول خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
و میشه بگوین که این موترهایی که در مقابل ما خودت قرار دارن از کدام زمان و مربوط کدام شاهان افغانستان هستن؟
موتر که ما شما همین لحظه در مقابلش قرار داریم به نام رول رایس انگلیسی هست. البته مربوط دوره شامان لخانه غازی هست. تایرهای عزیز شما میبینید که بگونی موترسکل یا بایسکل یا سیخ دارید و همچنان در قسمت ماشین در قسمت بازی بین های فرق داره.
موجزاده صاحب دروازی موتر دزگیرش از بین رفته
که هم از فلز است و هم از چوب شده.
داخلش
داخل
میشیم
که ماشین بسیار بزرگ گیربکس و قسمت چی هست که چقدر آهن به بکار رفتن با چی پاور با چی قوت بوده. که 8 سالان ایران میچرخانده و موتور با همی آهن پاراهای بزرگش در حرکت میاد.
بله بله. و قسمی که دیده میشه ماشینش بسیار جدید.
بله.
خب میریم موتور پهلور، قسمی که میبینیم به رنگ آبی است، جیب مانند است، تایرای ازی هم مثل موتورسیکل است.
این موتور از کمپانی فورد است. بله. که این هم 6 سالان داره، دو کابینش 4 نفر، امو دست راست که به اروپا استفاده میشه. این موتورها رنگ راست است.
سر ازی باز بوده یا از بین رفته؟
سر از یا اتو باز میشد و سر پوشیده میشد.
هم باز میشد هم بسته.
هم باز و هم بسته میشد.
و این موتوری که به رنگ نخودی است، این هم متفاوتر از دو موتور دیگه است.
شما میبینید که از چی فلز با چی وزن قوی این موتور ساخته شده. تانکی تیلش که در عقب موتور قرار داشت. ما شاهد هستم که زیادتر محصیل این شاگردای ما که به این دیدن آثار باستانی میه داشتن همچو موزه که از تاریخ ترانسپورت سخن بگویه بدون شک برای جامعه قابل پذیرش است و بسیار علاقمندای زیاده دارم.
تشکر محبزاده صاحب از توضیحات.
بسیار لطفاً.
چی زمان سیستم ترانسپورت قانون ترافیک و توزیع اسناد برای موتورداران در افغانستان آغاز گردیده و اکنون چی تغییرات در قسمت ترانسپورت این کشور نسبت به گذشته به میان آمده؟ در این مورد انجینیر زکریا محمدی معاون حفظ و مراقبت سرک های وزارت ترانسپورت توضیح داده میگوید.
اولین موضوع ترافیک جاده و یا سرک در افغانستان در وقت سلطنت امیر عبدالرحمن خان به میان آمد که در آن زمان وسایل نقلیه موتور چیزا نبود که موضوعات مواصلات و سرکا و چیزا مطرح شوند. در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد و از راه گندمک و سروبی وزیرا به بگرامی و کابل آمد که در افغانستان در او زمان دو اراده موتر بود. اولین سرکی که در افغانستان بود سرک کابل کوتل لتبند جلدلک حصارک سخرود شد. سرک کابل جبل سراج در زمان حبیب الله خان ساختمان گردید که در او زمان دو اراده موتر باربری از هند برطانوی خریداری شد. در سال 1298 ترافیک جاده ایجاد شد و در سال 1342 نظر به تاریخچه امی اداره ترافیک یا موضوعات ترانسپورت جاده که مربوط شاروالی کابل بود به امر شاه که در وقت شاه ظاهر شاه بود تحت قماندانی عمومی جاندارم پلیس که مربوط وزارت داخلی وقت بود این محول شد.
امی اسناد موتر چه زمانی برای صاحبان موتر توزیع شد؟
نظر به تاریخ مدنیت افغانستان از وقت شاه امان الله خان شروع میشد که در اون صورت موتر زیاد شد افغانستان به شکل خصوصی مالکین موتر بود که اسناد موتر به داده شد و باز نظر به اون وقت زمان ترافیک جاده تحت نظر زو یا سند می گرفتن و واصلات کار میکردن و در اون زمان ما تقریبا بسیار کم سرک اسفال داشتیم که ارقامش به شما نیست و فعلا در سطح افغانستان ما 10150 کیلومتر سرک اسفال داریم و 13760 کیلومتر سرک غیر اسفالتی جغلی یا به شکل خامه ما در افغانستان داریم.
این که موتر در زندگی انسان‌ها چی اهمیت دارد در این مورد باز هم آقای اکبری میگوید.
اگر این وسایل نقلیه یک جای سفر میکنیم چقدر سریع و راحت میرسیم. در قسمت مریض اگر یک کسی مریض میشه اگر وسایل نقلیه نباشه شاید تو درا به دکتر نرسه تلف شوه یا به گونه مثال زخمی های ما یا به خاطر رفتن مسافرت از یک شهر به شهر دیگه. این خودش یک نعمتی است که انسان‌ها از او استفاده میکنند. یعنی ما از وقت ما را دست نمیتیم به وقت زمان میرسیم. به گونه سال اگر در یک دهات اگر یک جنازه شوه اگر وسایل نباشه دو روزه را باشه که به سر جنازه رسیده نمیتونه و مردم دو روز جنازه را نگاه کرده نمیتونه ولی امی وسایل نقلی است که با سریع ترین وقت با کوتاه ترین وقت ما میتونیم خود در هر مراسم خوشی و غم توسط این وسایل نقلی میتونیم خود برسانیم.
اما گفته می شود امروز افغانستان نظر به افزایش ورود موتورهای کهنه و استفاده شده به خصوص اشترین چپه و غیر قانونی که خیلی خطرناک است جای بالایی را در منطقه کسب کرده و همزمان به علت عدم کنترل از ورود و نظر به استفاده بیشتر موتور و همچنان مواد سوخت آلوده و ناپاک یکی از ناتوانترین کشورهای دنیاست و کابل و شهرهای بزرگ این کشور به دلیل موتورهای بیشتر و کهنه و استفاده مواد سوخت آلوده بوده در صف آلوده ترین شهرهای دنیا به شمار می رود که هیچ کسی به آن توجه نمی کند. امید خوشی و سرسلامتی شما. برنامه امروز در امتداد لحظه ها را به پایان میبریم و تا نشر و پخش دیگر برنامه ها. الله پاک یار و مددگار همه ما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.